الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تکمله در باره رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به دلالت صحیحه زراره. کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 18 تا 20 و 21 سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که صحیحه زراره متنی که دارد، در این متن یا شرطیه با حذف جزا میاد یا شرطیه را با ذکر جزا در نظر بگیریم، اما صورت اول که شرطیه با حذف جزا بود بحث کردیم که همان است که محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم از زاکیات فرمودن. اما اگر با ذکر جزا در نظر بگیریم، از این به بعد درس امروز هست، تا اینجا دیروز گفته بودیم. اما اگر با ذکر جزا قضیه شرطیه را مورد توجه قرار بدیم، شرطیه ما چه بود؟ و الا یعنی و ان لم یستیقن، این فعل شرط بود. جزاش دو جمله‌ای که پس از آن آمده است باید در نظر گرفته شود، یا جمله ولا ینقض الیقین بالشک جزا باشد، و یا فانه علی یقین من وضوئه. می‌فرماید اما جمله ولا ینقض الوضوء اگر جزا قرار بگیرد، ترکیب از لحاظ ادبیات غلط است. جزا مبدو به واو نمیاد، معنا به هم میریزد. این جا اگر زیدن و اکرمه معنا ندارد، ترتب از اساس شکل نمیگیرد. یعنی جمله شرطیه و به طور کامل از صورت نمیپذیرد و در اون صورت می شود ولا ینقض یه جمله جدا بی ارتباط. پس این گونه تصور از لحاظ تراکیب و ادبیات غلط و اشتباه است. اما اگر فانه علی یقین من وضوئه را جزا بگیریم، ظاهر ظاهر ترکیب با جزا تطبیق میکند که جزا مبدو به حرف فا بیاد. و انه على یقین من وضوعه، اما على تحقیق این صورت از جزا هم قابل التزام نیست، برای اینکه اگر فإنه على یقین من وضوء در شکل ظاهر خودش باشد، جمله جمله فعلیه باشد، با انشاء تطبیق نمی کند. هرچند انشاء در قالب اخبار میاد، ولی با یک سیاقت خاص. این شاکل این سیاقت با انشاء تطبیق نمی کند، درست خبر رسانیست که خبر میداد که او بر وضوع خودش بوده، انشاء نیست. نمی شود اون مطلب رو اینجا بیاریم که انشاء در قالب اخبار میاد که بگیم یعید یا اعاد. این اولا. و ثانیاً بر فرضی که بگیم این جزا هست و از انشا بودنش غمزه عین کنیم، بگیم جزا هست، با آن هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه جزا نسبتش به شرط نسبت سبب و مسبب است. شرط سبب می شود برای تولید جزا، جزا مترتب می شود بر شرط، ترتب تسبیبی که یعنی اگر این شد این می شود. اذا طلع الشمس فالنهار موجودون در حاشیه ملا عبدالله خواندیم مترتب، اما اینجا شرط ما به طور خلاصه چه بود؟ ان لا یا ان لم یستیقن، اگر یقین به نوم ندارد جزا بشود. فانه کان علی یقین من وضوئه، این کون بر وضوء سابق مترتب به یقین به نام و عدم یقین به نام نیست. یقین بر وضوء سابق قطعا بوده، مترتب بر عدم یقین به نام نمی شود، که اگر شما یقین به نام نداشتید سابقا وضوء داشته اید. سابقاً که به طور مسلم فرض اینه که سابقاً یقین بر وضوع داشته، این یقین سابق بر وضوع مترتب بر عدم یقین به نام نیست. پس جزا مترتب به شرط نمی شود، شرطیه درست نیست. اما اگر آنچه که در بعض از بیانات محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه اشاره شده است که در این موارد میتونیم انشاء در نظر بگیریم، چون مقام سؤال و جواب است، سؤال از حکم است و جواب در مورد بیان حکم است. بنابراین با این قرینه حالیه باید جزا انشاء حکم باشد. اگر انشاء حکم بود با سیاقت خبریه انشاء نمی شود. فإنه على یقین من وضوعه انشاء محقق نمی شود. باید در انشاء جمله اسمیه را استخدام کنیم، بگیم عوض انه على یقین انه متیقن من وضوعه، متیقن مبتدا بشود، على وضوعه جار و مجرور و متعلق خبر بشود، جمله بشود جمله اسمیه. جمله اسمیه که شد قابلیت انشاء به وجود میاد. برابر این ما با این تصرف و این قرینه حالیه جمله انشائی ما شد جمله اسمیه، متیقنون علا متیقنون من وضوئهی، جمله اسمیه شد. تا اینجا از یک گردونه اشکال بیرون آمدیم. انشا می شود در جمله اسمیه است، قابلیت دارد، اما اشکال دیگری را روبرو می شویم و آن این است که اولا و ثانیا، اما اولا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که جمله اسمیه در مقام انشاء مستعمل نیست. ما در انشاءات ندیده ایم که جمله اسمیه در مقام انشاء بیاد و معنا ندارد که بگیم زیدون قائمون در مقام انشاست. معناش اینه که یجب علیه على زید القیام، چنین چیزی مستعمل نیست و در ادبیات و بلاغت نیامد. این اولا. بعد یه التفاتی را دارن و آن این است که شما اگر سوال کنید که در صیغه طلاق انت طالق جمله اسمیه است، انشاء هم شده است، میفرماید اونجا انشاء محمول است نه انشاء طلب. هم ما میگیم جمله اسمیه در مقام انشاء طلبی نمیاد، نه در مقام ایقاع که در حقیقت انشاء ایقاعی است. این اولا. و ثانیا بر فرضی که بگیم تنزل کنیم که جمله اسمیه هم در مقام طلب میاد، باز هم برای اثبات مطلوب ایفا نقش نمی کند. چرا؟ برای اینکه انشاء طلبی مفادش چیه؟ طلب ماده فعل هست. عنصر طلب نصرت است. اعلم طلب فهم و دانستن است و قوم طلب قیام هست. انشاء طلبی مفادش طلب ماده جمله هست، ماده کلمه انشائی. در اینجا طلب ماده معنا ندارد که بگد تو یقین را حاصل کن. یقین یک حالت روحی است که بر اساس یکی از اوصاف نفسانی است که بر اساس مقدماتی حاصل می شود و بر اساس عواملی از بین می رود. قابلیت طلب ندارد که بگیم الان یقین کن. در محاورات گفته می شود یقین داشته باش، نه خطابی است. طلب این ماده ممکن نیست. بنابراین انشاء فإنه على یقین من وضوئه، در هر قالبی که باشد قابل التزام نیست. نتیجتا ترکیب اگر با ذکر جزا در نظر گرفته شود ترکیب درستی نخواهد بود. و اما در مرحله بعدی فرض کنیم ترکیب همینه، از اشکالات رفعیت کنیم، آیا این ترکیب یعنی با ذکر جزا نه با حذف جزا دلالت بر قاعده استصحاب می کند یا نمی کند؟ می فرماید که بر فرض اینه که ما تنزل کنیم و بگیم که در متن صحیحه همان فإنه على یقین من وضوئه جزاء است و اشکالات را نادیده بگیریم، با آن هم معنای صحیح معنای خاص و اختصاص به باب وضو نخواهد داشت، بلکه مفاد صحیح قاعده کلی است که یقین مطلقاً به شک علل اطلاق ناقص نشود. چرا؟ به جهت دو تا قرینه. قرینه خارجیه و قرینه داخلیه. اما قرینه خارجیه عبارت است از نصوصی که در این باب آمده است. ما نص دیگری داریم از زرار صحیحه که درباره شک در طهارت و نجاست صبح است، اصلا درباره شک در ناقض وضو نیست. و صحیحه سوم که درباره شک در رکعات نماز هست و همینطور روایت محمد ابن مسلم و روایت کاشانی. این مقدمه خارجیه، اما مقدمه داخلیه همان شواهد سگانی که در بیان محقق نائینی ذکر شد، اجود و تقریرات 359، سه شاهد یک، یقین دائم الاضافه هست، دو مناسبت حکم و موضوع داریم، سه قضیه ابتدائیه نیست که شرحشو اونجا گفتیم، الان هم اشاره کردیم که فإن الذکرا تنفع المؤمنین یا فإن الذکرا تنفعکم. بنابراین در نهایت میفرماید که دلالت صحیح بر قاعده کلیه که عبارت است از عدم جواز نقض یقین به شک کامل است و بلا اشکال. یک اشکال و یک جواب تکمیلی در اینجا وجود دارد که ایشان اشاره می کنند. اشکال گفته می شود که در صحیح هم محقق نائینی و هم خود شما سیدنا الاستاد فرمودید که این حدیث مفادش اشاره دارد به قاعده ارتکازیه که چه باشد؟ که عدم جواز نقض یقین یا عدم امکان نقض یقین به شک و ارتکاز عقلا از سنخ بنا و سیره عقلا است. شما بنای عقلا را در استصحاب کامل اعلام نفرمودید. یادمان هست قبل از محرم بحث کردید که بنای عقلا در مورد استصحاب کامل نیست، چون که ممکن است بنا بر اساس و عادت باشد یا اطمینان یا غفلت. همیشه یک بنای بماهو و بنا عقلایی نیست، لذا کم و زیاد می شود، گاهی به حالت سابقه اعتماد می شود جدی هم، و گاهی هم به حالت سابقه اعتماد نمی شود در عمل. دلیل بر این است که یک بنای مستقر نیست. بنای مستقر آنه که بالا پایین نشود، ثبات داشته باشد. بهترین دلیل بر عدم استقرار بنای عقلا بر اخذ به حالت سابقه این است که نشیب و فراز دارد، گاهی به حالت سابقه به طور جد اعتماد می شود و گاهی حالت سابقه مورد توجه قرار نمی گیرد. یکشفو عن عدم استقرار البناء. شما اینجوری گفتید. الان می فرمایید که قاعده ارتکازیه عقلائیه، این نقص بر شما و بر صاحب، بر محقق خراسانی که ایشان هم بنای عقلا را قبول نداشتند، اما محقق نائینی بنای عقلا را در استصحاب پذیرفتند. یاد شما نرد. این اشکال را دیروز یا پریروز آقای محمدی مطرح کردن و جوابشو دادم، منتها امروز کامل ترش بکنیم. در جواب این اشکال گفته می شود که ارتکاز عقلا چیزی است و اون بنای عقلای منطبق به استصحاب یقین به حدوث شک در بقا چیزی دیگری است. ارتکاز این است که یقین به وسیله شک هیچگاهی نقص نمی شود. این از باب ارتکاز عقلا بالاتر است، بلکه از باب حکم عقل قطعی نظری است. جنبین زدین می شود، یقین که باشد شک جا ندارد به طور قطع. پس مسئله عدم نقض یقین به شک یک امر قطعی ارتکازی عقلی است. اما ما میگیم بنای عقلا نسبت به شاکله استصحاب که یقین به حدوث است، شک در وقاست، نه نقض یقین به ما هو یقین به وسیله شک به ما هو شک که ارتکاز بشود. نقض یقین به حدوث به وسیله شک در وقا، این مطلب یک مطلب قطعی عقلایی و عقلی نیست، بلکه تعبدی است. بنابراین بنای عقلایی که ما گفتیم معلوم شد که چه موقعیتی داشت و ارتکاز عقلا هم که اشاره شد چه مکانت و جایگاهی دارد. اما چرا شما ارتباط دادید؟ این ارتباط شما چیست؟ نکته ظریفی است به ظرافت فهم و روح شما. شما چرا گفتید که این لا تنقض الیقین به شک در حقیقت اشاره است به قاعده ارتکازیه عقلا؟ می‌فرماید که ما که این مطلب رو گفتیم از این باب بود که این صغرا را که چه بود؟ صغرا یقین به حدوث شک در وقا. این صغرا را شرع تعبدن از صغریات کبرای ارتکازیه عقلائیه قرار داده. جمله کامل بود، شما هم که فاضلید متوجه شدید. اصلا پیچش یک کمی تند بود، متوجه شدید آقای نور محمدی؟ یه بار دیگه تکرار کنم، یه بار دیگه. خیلی گفتم اینجا یه ذره پیچش تنده.
این تعبودش
کار خراب. آره تعبودش کار خراب، کار درست میکنم. این
همون بخشی رو میتونم که
شما الان اجازه بدید الان وقت سوال
است.
بسیار خوب.
حالا جاتون رو دیگه حجیت نمیبخشه. بعد خاطر این بحث من محور
جزاکم الله خیر، احسنت. اجازه بدید برای شما شرح بدم آقای نور محمدی که شما درس به دقت گوش میدید، البته لقب مفهوم ندارد، تنها شما نیستید، بقیه هم به دقت کشید. کل قضیه تا اینجا فهمیدیم که یک ارتکاز است، یه بنای اقلاست در همین قضیه نقضه بر یقین. ارتکاز چه بود؟ ارتکاز اینه که یقین به ما هو یقین بدون اضافه، به وسیله شک، به ما هو شک عند الاخلا قابل نقض. معلومه این ارتکاز که گفتیم هم اقلایی هم عقلیست که از باب جمع بین ضدین میشود. و اما شما حدیث را که لا تنخذ الیقین باشد، یقین سابق شک لاحق، گفتید که یقین سابق و شک لاحق مورد بنای عقلا نیست، که عقلا همیشه به وسیله یقین سابق از شک لاحق دست بردارد، گاهی نه به شک اعتنا میکنه، پس مورد بنا نیست. درست شد؟ حالا در اینجا شما فرمودید که این حدیث که میفرماید لا تنخذ الیقین به شک ارتباط دارد و اشاره دارد به قاعده ارتکازیه اقلائیه. ارتباطش به چه صورت است؟ از طرفی قاعده ارتکازیه را که فهمیدیم، از طرفی هم یقین به حدوث شک در بخا را گفتیم که در قلمرو بنای اقلا نیست. چطور رفت دادید به قاعده ارتکازیه؟ اشکال را خوب فهمیدید؟ فهم اشکان نصف فهم مطلب. حالا جواب، در جواب فهم اشکال آسان بود، جوابش یه پیچه، یه دونه مهره کوچیکی دارد که اونو بگیم تمام. ایشان میفرماید همون مطلبی که گفته ایم که یقین سابق و شک لاحق مورد بنا نیست به قوت خودش باقی، و اما همون مطلب رو مربوط نکنیم به قاعده ارتکازیه. چرا؟ به وسیله این نص، این نص خاص به نحو تعبد میگد یقین سابق و شک لاحق از صغرای عدم نقض یقین به شک است. تعبدن میآورد تو این وادی. معلوم شد؟ خب تمام. ما گفته بودیم که دو بار اگه تکرار بشد معلوم است که عزیزان هنوز نفهمیدن، اگه سه بار تکرار بشد نشان میدهد که خود استاد نفهمیده، پس بار سه بار تکرار نکنم که در خطر واقع نشم. بسیار البته ادعاییست، شاهد میخواد. به حضور شما اگر اخبار بود قبول میکرده، ولی چون ادعا هست خبر عادل حجته، ولی ادعای عادل اعتبار ندارد، شاهد میخواد. مطلب تا اینجا تمام شد. یک نکته تکمیلی و تحقیقی داریم، اجازه بدید اینه بگیم، حیف از که هم جنبندی و هم نکته تحقیق. تحقیق و اشاره به یک نکته ظریف. منظور از این نکته ظریف این است که سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه کتاب حلقه ثالث صفحه ۴۰۲ می فرماید که فإنه على يقين من وضوئه نمیتواند متعلق به یقین باشد. چرا؟ برای این که طبق تتبع در استعمالات ادبا یقین به حرف من تعدی نمی کند. یقین علا شیئن، یقین به شیئن، یقین من شیئن نیامده. پس می یقین علا یقین من وضوئه نمیتواند متعلق به من وضوئه نمیتواند متعلق به یقین باشد. بنابراین یقین بدون قید است، متعلق که نداشت یقین مطلق است و با این تعبیر ظریف تعلق بریده شد. پس تعلق من می رود به کجا؟ به ظرف. این نکته هم بگم وقت گذاشته، ولی خیلی ظریف به مطالعه گیرتون نمیاد، مجبور هم بگم. میدونید اگر متعلق به ظرف شد ساختار چه میشود؟ ساختار این میشود، خود دقت کنید، که ظرف، ظرف مستقر یعنی علا، در حقیقت یک استقره یا یک کانه به تقدیر دارد و هر چیزی که متعلق به ظرف باشد کجا قرار میگیرد؟ بعد از عامل مقدر و قبل از حرف ظرف، جاش اونجاست. لذا سؤال شما جواب گفته شد که چرا پس من وضوئهی را جلو بیدشید. همیدید رمزشو امروز گفتم که خاصیت تعلق به ظرف اینه. بنابراین چه می شود؟ کان من وضوئهی، کان من ناحیت وضوئهی، به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، کان من طرف وضوئهی علا یقینن. چرا سؤال شما بود چرا جمله رو جا به جا کردیم؟ رمز جا به جایی را گفتم که نوشته نشده، که با تحقیق براتون بیان کردم. گر مثلا که میگیم کان، مثلا میگیم کذالک علی المشهور، یا میگیم علی المشهور کذالک، چه میشود؟ عامل مقدرش کانه هست. وقت جای کذالک کجا میاد؟ بعد از عامل و قبل از حرف ظرف میشه چه؟ کان کذالک علی المشهور. جمله علی المشهور کذالک، که کذالک متعلق به ظرف، در حقیقت جاش کجاست؟ جاش بعد از عامل ظرف و قبل از حرف ظرف. کان کذالک علی المشهور. گرفتید؟ محکم هم بگیرید که به سادگی گیر نمیاد و گاه آدم و خاطر آدم رو تلخ میکنه. یه جمله بگم که این مطلب تمام بشم. جمله این است: تا به اینجا به اتفاق آرا محققان از شیخ انصاری، محقق خراسانی، و سیدان الاستاد محقق رائینی، و سیدان الشهید صد و امام خمینی قدس الله اسرارهم العالیات و انفسهم الزاکیات، اعلام کرده اند که این صحیح، دلالتش بر قاعده کلیه استصحاب، بر قاعده کلی استصحاب کامل است. و تحقیق را هم اضافه کنید. تحقیق چیه؟ در بیان باید ما به ظاهر بیان توجه کنیم و دقت قرائت ها و تحلیل ها جزء ظهورات نیست. این یک هفته بحث کامل که ما درباره یک صحیحه داشتیم قسمتی برگرفته از دقت بود، اما ظاهر چیه؟ ظاهر این است که در این صحیحه در زیل صحیحه ختم کلام یک کبرا ذکر شده، کبرا که ختم کلام است و منهج بیان است که در انتهای کلام یک کبرا میارن تا به او استناد بشود. در انتها یک کبرا آمده است، لا تنقض الیقین بالشک، این ظاهر است و معلوم است و متعارف. بنابراین ما میگیم نیاز به این همه بحث‌های دقیق هم نداریم. ظاهر بیان اعلام میکند که در آخر پس از اعلام جواب، جواب برای شک که در وضو گفته شد، در پس بیان از حکم وضو قاعده کلی بیان شد که لا تنقض الیقین بالشک. پس قضیه متشکل است از یک صغرا و کبرا و دلالت بر اعتبار استصحاب تمام و تمام. سلامتی آن آمازه و سلامت خط کنیم.